سلام و وقت همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این برنامه را طاهر روشن پیش می‌برد. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشری افغانستان گفته که طالبان نمی‌توانند نیم از جمعیت این کشور را به حاشیه برانند. امیری در یک رشته توییت ها صبح زود امروز به مناسبت 400مین روز دورماندن دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب ها گفته که بر اساس گزارش های موثق طالبان زنان هزاره را از پوانتون کابل اخراج می کنند و آینده تحصیلی آنها را با مخاطره روبرو می سازند. او انتقاد هم کرده که تصمیم طالبان برای ندادن حق انتخاب چندین پوانزای در امتحان کنکور به دختران اقدام خیلی دشوار است. رینا امیری آموزش تمامی افغانها به شمول زنان و دختران را برای برداشتن بی‌سوادی و احیای امیدواری ها در افغانستان نکته کلیدی دانسته است. بنابر وضع محدودیت های جدی بر زنان و دختران در افغانستان تا حالا هیچ کشور حاضر نشده حکومت طالبان را بر رسمیت بشناسد. پارلمان اروپا در نشست امروزش درباره تأثیرات منطقه‌ای حاکمیت طالبان بحث و گفتگو می‌کند. این بحث از سوی کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا راه اندازی می‌شود. انتظار می‌رود که توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، ای دربار معاون بخش دیدبان حقوق بشر در امور زنان، رئیس هیئت پارلمان اروپا برای افغانستان و شمار از فعالان افغان در این نشست سخنرانی کنند. این نشست در حال برگزار می شود که با گذشت 400 روز هنوز هم دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب را نیافتند. موردی که در کنار سایر نگرانی ها با انتقادهای تند سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر، بین الملل و کشورهای زیاد جهان روبرو شده است. تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزیلند در رقابت‌های جام جهانی 20 اوره کرکت فردا در شهر ملبورن با هم روبرو می‌شوند. بازی فردا ساعت 12:30 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. افغانستان و نیوزیلند هر دو در گروه A قرار دارند. در نخستین بازیش افغانستان در برابر انگلستان شکست خورد و این سو نیوزیلند در بازی نخستش در برابر میزبان جام استرالیا برنده شد. اوکراین و متحدان غربیش این ادعای مسکو را که گویا کیف در تلاش توسعه یک بم کثیف است تا آن را علیه نیروهای روسیه استفاده کند با شدت رد کردند. وزیر خارجه اوکراین گفته که او کارشناسان را به کشورش دعوت کرده تا از تاسیسات اوکراین دیدن کنند و ببینند که این کشور چیزی برای پنهان کردن ندارد. سرگی شویگو وزیر دفاعی روسیه در گفتگوهای تلفنی اخیرش با همتایان خود در کشورهای ناتو این ادعا را مطرح کرده که کیف گویا در تلاش استفاده از بم کثیف است. آمریکا، بریتانیا و فرانسه در اعلامیه مشترک ادعای مسکو را به اساس خوانده و آن را رد کردند. بم کثیف یک اسلحه متعارف به شمار می رود که دارای اشعاعی رادیواکتیو یا مواد کیمیایی یا بیولوژیکی است. و حکومت ایران 3 تن از فعالان اتحادیه صنفی معلمان آن کشور را به زندان محکوم کرده. رسول بداقی از سوی محکمه انقلابی تهران به اتهام گردهمایی، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال و 6 ماه زندان محکوم شده. همچنان جعفر ابراهیمی در عین اتهامات به 5 سال و محمد حبیبی به 4 سال و 7 ماه زندان محکوم شدند. رامین سفرنیا وکیل مدافع آنها گفته که موکلینش به 2 سال منع فعالیت و عضویت در گروه ها محکوم و از ایران هم ممنوع الخروج اعلام شدند. این فعالان صنفی چند ماه پیش و پیش از برگزاری اعتراض های سراسری معلمان بازداشت و پس از هفته ها بیخبری به زندان ایون تهران منتقل شدند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. نگرانی سازمان ملل متحد از کار خبرنگاران در افغانستان، نقش بانوان در رسانه ها خیلی اندک دانسته شده.
خبریالان خواست خبرنگاران از طالبان این است که به آزادی بیان احترام بگذارند.
این در مورد خبرنگاران زن. شمار از خبرنگاران مرد بنابر ناگزیری و کارهای شاقه رو آوردند.
در قسمت خبرنگاران مرد 60% از بیکار شدند و یا کشور ترک کردند.
400 روز شد از انگامی که دروازه های مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته شدند.
ما از این نگران هستیم که زنها بی‌سواد بمانند. این بازی با سرنوشت زناست.
ریشی سوناک صدر اعظم آینده بریتانیا میگوید که با چالش‌های دشوار اقتصادی روبروست. چند پیام از شنونده ها.
از ابتدای حاکمیت طالبان تا به حال از درآمد ما شگفا محروم شدیم. باور به خدا کنید که ما یک دانه گندم مالک دیده باشم کنم یک دگروال متقاعد.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، باز هم اینجا رادیو آزادی است و اکنون هم میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سازمان ملل متحد میگوید آنچه در یک سال گذشته برای زنان خبرنگار در افغانستان اتفاق افتاده نمایانگر یک تلاش منظم برای حذف نقش زنان از فضای عمومی است. به گفته این سازمان، بحران اقتصادی نیز رسانه ها را زیر فشار قرار داده و نقش زنان در رسانه ها را محدود کرده است. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، صدها خبرنگار زن کارهایشان را از دست دادند و آنهایی که هنوز هم در رسانه ها کار میکنند زیر فشار شدید محدودیت ها قرار دارند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
لیماز بیسله خبرنگار تلویزیونی یک که بعد از حاکمیت طالبان کارش را با این رسانه آغاز کرده بود، در این اواخر در پیام فیسبوک خود نوشت که بنابر محدودیت های طالبان دیگر نمیتواند به کارش ادامه دهد. خبرنگاران زن ادعا میکنند که نپوشیدن لباس رنگه در برنامه ها، عدم اشتراک مهمانان و مجریان مرد در برنامه هایی که مجریانش زنانند، از محدودیت های تازه میباشند. دفتر زنان سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید آنچه را که در یک سال گذشته برای زنان خبرنگار در این کشور اتفاق افتاده و اینکه برای افغانستان چه معنا دارد بررسی کرده است. این اداره در اشاره به اقدامات طالبان در مورد زنان خبرنگار می افزاید که این روندها یک تلاش سیستماتیک و منسجم برای سرکوب رسانه‌ها و حذف زنان سیما نظریات و تجربیات زنان از فضای عمومی را به اثبات می رساند. دفتر زنان سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید زنان خبرنگار با دستورهای خاص مثل پوشاندن روی هنگام ظاهر شدن در پرده تلویزیون هدف قرار گرفتند که این دستورها و محدودیت‌های وسیع دیگر بر حقوق زنان در مجموع نقش آنها در رسانه ها را حذف می کند. دفتر زنان سازمان ملل متحد در توییت خود می افزاید که این اقدامات منتج به حذف نقش و سهمگیری زنان در یک جامعه کثرت‌گرا می شود. خاطره نوری، یک خبرنگار دیگر که با یک رسانه خصوصی در کابل کار می کند، در این اواخر از طالبان خواسته شد تا آزادی بیان را احترام کرده رسانه ها را سانسور نکنند.
خواست خبرنگاران از طالبان این است که به آزادی بیان احترام بگذارند، رسانه ها را سانسور نکنند، به امنیت جان خبرنگاران توجه کنند و به خبرنگاران اجازه دهند که فعالیت های رسانه‌ای خود را مطابق قانون و تعهدات خبرنگاری خود انجام دهند.
اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید بجز از دستور حجاب دیگر هیچ محدودیت بر زنان خبرنگار وضع نشده است. با این حال نئی نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید بر اساس سروی آنها مشکلات و محدودیت‌های موجود در برابر خبرنگاران زن سبب شده که تقریبا 93% آنها بیکار شوند و یا خود کارهایشان را ترک کنند.
وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان و نگرانی های سازمان ملل متحد در این مورد. این سو شمار از خبرنگاران مرد هم با مشکلات و چالش های جدی دست و پنجه نرم می کنند. شمار از این خبرنگاران که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیکار شدند می گویند با کارهای شاقه رو آوردند. با باور آنها هرچند تغییر مسلک برایشان دشوار بود، اما از مجبوریت کارهای شاقه را برگزیدند. در همین حال دفتر حمایت کننده از رسانه های آزاد افغانستان نی نیز میگوید در یک سال گذشته بیش از 60% از خبرنگاران افغان کارهایشان را از دست دادند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
این محل کار سیف الرحمن غریبیار خبرنگار افغان در ایران است که با شمول وی دیگر کارگران نیز مصرف کارهای ساختمانی هستند. غریبیار که سالها با یک رادیوی محلی در لوگر وظیفه اجرا کرده، در این اواخر به عنوان خبرنگار در روزنامه پنجره در کابل کار میکرد. اما پس از وضع محدودیت ها از سوی طالبان و زمانی که در مای سال فعالیت این روزنامه متوقف شد، غریبیار هم وظیفه اش را از دست داد. او پس از ماها بیکاری به خاطر کار به ایران رفت و حالا به گفته خودش در آنجا کارهای ثقیل را انجام می دهد که برایش دشوار است.
چی مسلک دی ژورنالیزم یا لیکوالی یا بل چی،
این که مسلک از ژورنالیزم، نویسندگی و یا چیز دیگر باشد و به یک بارگی مجبور به انجام کار دیگر شوی بسیار سخت است. این مردم برای کسی پول مفت نمی دهند، کار می خواهند، بالاید سیاست می کنند، رفتار تند می کنند. امروز به کاری که من آمدم باور کن که از صبح به این طرف اجازه هم نداده تا یک دقیقه هم بنشینم.
این تنها غریبیار نیست که با آمدن تحولات اخیر مسلک خود را از دست داده است. فضیله جویا نیز پس از چند سال خبرنگاری مجبور شده است که با قالین بافی را بیاورد. او میگوید که بیشتر اوقات دستانش در هنگام بافتن قالین زخمی شده است، اما مجبور است که در هر حالت کار کند.
اما مجبور بوده با طرف شب دستایم از این مرهم و چیزای استفاده کنم، اما روز دوباره با مجبور با فعالیت فیزیکی بودم که دوباره ما بتانیم که چرخش زندگی ما در حرکت بریم. این سخت‌ترین روزهای در زندگی ما است که ما در حال سپری کردن هستم و سپری میکنم. این بسیار دردآور است برای خبرنگار.
دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نهی میگوید که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان از میان 526 رسانه 48% آنها بسته شدند و 60% خبرنگاران هم وظایفشان را از دست دادن. ظریف کریمی رئیس این دفتر میگوید که بیشتر خبرنگاران به دلیل از دست دادن وظایف اصلیشان به کارهای شاقه رو آوردن.
با سقوط حکومت جمهوریت بیش از 60% خبرنگارای افغانستان وظایفشان از دست دادن، که فعلا 93% خبرنگارای زن وظیفه‌شان از دست دادن. در قسمت خبرنگارای مرد 60% از او بیکار شدن و یا کشور ترک کردن، اگر بیکار شدن یا به کارهای دیگر روی آوردن یا بیکار به خانه‌های خود نشسته هستند.
هرچند طالبان همواره گفتند که از فعالیت رسانه‌ها و آزادی بیان در چوکات شریعت اسلامی حمایت می‌کنند، اما خبرنگاران افغان میگویند که محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان ساحه کاری را برایشان تنگ کرده و روز به روز مشکلاتشان در حال افزایش است. با تازگی بسم الله وطن‌دوست و شیر احمد نوری، دو خبرنگار، و عطاءالله زر، یکی از بازیگران برنامه‌های تمثیلی، از سوی طالبان در کندهار زندانی شدند. طالبان تا هنوز در مورد بازداشت این خبرنگاران و ممثل چیزی نگفتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. پیش از این که بپردازیم به اظهارات تازه ریشی سوناک که قرار است به عنوان صدر اعظم آینده بریتانیا مراسم رسمی را برگزار کند، بپردازیم به تحولات بازی های کرکت در جام جهانی امسال 20 اوور در استرالیا. امروز کشور میزبان استرالیا در برابر سریلانکا به میدان خواهد رفت. همچنان فردا دو بازی برگزار خواهد شد، انگلستان در برابر آیرلند و تیم ملی کرکت افغانستان در برابر نیوزیلند. تیم انگلستان و آیرلند ساعت 8:30 صبح به وقت افغانستان به میدان می روند و افغانستان با نیوزیلند هم ساعت 12:30 به وقت کابل. بازی دیگر تیم ملی کرکت افغانستان روز جمعه خواهد بود در برابر آیرلند و سپس هم بازی دیگرش روز سه‌شنبه اول نوامبر در برابر سریلانکا و یکی از سرنوشت سازترین بازی ها هم جمعه آینده، یعنی حدود 11 روز بعد، با تیم استرالیا. از همه تحولات جام جهانی کرکت هم ما شما را آگاه می سازیم و با رادیو آزادی در برنامه های روزانه همراه باشید. ریشی سوناک صدر اعظم آینده بریتانیا میگوید با چالش‌های دشوار اقتصادی روبروست و به همبستگی و ثبات نیاز دارد. او دیروز در نخستین سخنرانیش به مردم بریتانیا پیام همبستگی داد. ریشی سوناک پس از لیستراس رهبر حزب محافظه‌کار شد و انتظار می‌رود به زودی کارش را به حیث صدر اعظم بریتانیا آغاز کند. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
ریشی سوناک در حال صدر اعظم برتانیا می شود که این کشور با چالش‌های اقتصادی شدید روبروست. وی بجای لیستراس که مدت 45 روز صدر اعظم برتانیا بود، به رهبری حزب محافظه‌کار و صدارت برتانیا دست یافت. آقای سوناک شام دوشنبه در اولین سخنرانی به هموطنان خود از اولویات پالیسی خود گفت.
The United Kingdom is a great country.
بریتانیا یک کشور عظیم است، ولی شک نیست که ما با یک چالش عمیق اقتصادی روبرو هستیم. ما در حال حاضر به ثبات و همبستگی ضرورت داریم و من همبستگی حزب و کشور خود را در اولویات خود قرار می دهم، چون این یگانه راه فائق آمدن بر چالش هاست تا یک آینده خوب و شگوفا برای اطفال و نوادگان خود بسازیم. من وعده می دهم که با صداقت و تواضع به شما خدمت خواهم کرد و من همه روزه برای مردم بریتانیا کار خواهم کرد. ریشی سوناک از لیز تروس هم ستایش کرد که به گفته وی در شرایط دشوار برای کشور خدمت کرد. آقای سوناک رسیدن به مقام صدارت بریتانیا را بزرگترین افتخار زندگی خود عنوان کرد. وی 42 سال عمر دارد و متولد بریتانیا است. ریشی سوناک اولین بریتانیایی آسیایی تبار است که به بلندترین مقام حکومت بریتانیا دست می‌یابد. والدین وی که در اصل از پنجاب هند هستند، در سال 1960 از شرق افریقا به بریتانیا رفتند. ریشی سوناک جوانترین صدر اعظم بریتانیا خواهد بود. وی قبلا رئیس خزائن بریتانیا و وزیر مالی این کشور بود که بلندترین مقام بعد از صدر اعظم در کابینه محسوب می شود. ریشی سوناک در هنگام انتشار کرونا در کشور که مردم در قرنطین به سر می بردند، برنامه رساندن کمک مالی به هموطنان خود را تهیه کرد و از همان وقت میان مردم معروف شد. ولی حزب کارگر در اشاره به اختلافات درونی حزب بر سر اقتدار و تغییر صدر اعظم در مدت کمتر از 1.5 ماه انتقاد کرده می گوید که حزب محافظه کار به اقتصاد کشور آسیب رسانده و تعهدات خود را عملی نکرده است. انجلا رینر رهبر حزب کارگر خواستار انتخابات عمومی شده است. قرار است آقای سوناک امروز سه‌شنبه رسما توسط پادشاه چارلز به عنوان صدر اعظم منصوب شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات بعد شنونده عزیز از رادیو آزادی، در مورد 400مین روز خواهید شنید که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان نتوانستند بنابر محدودیت طالبان به مکتبها راه یابند. برخی از پیام هایی که شنونده های رادیو آزادی هم فرستادند تا لحظات بعد. اما پیش از اینها، طالبان و جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا می کنند که در بدخشان و تخار بر همدیگرشان تلفات سنگین وارد کردند. مقام های طالبان می گویند در درگیری ها در این ولایت ها 40 تن از افراد جبهه مقاومت ملی را کشتند که 2 تنشان فرماندهان مهم این جبهه بودند. اما یک عضو جبهه مقاومت ملی این آمار را رد می کند و می گوید تلفات طالبان نسبت به آنها بیشتر است. از سوی دیگر سخنگوی جبهه مقاومت ملی می گوید 8 تن از طالبان را در تخار کشتند و 6 تن دیگرشان را زخمی کردند، ادعایی که طالبان آن را رد می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بدخشان از جمله ولایات است که در این اواخر درگیری میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در آن شدت گرفته است. هر دو طرف ادعا میکنند که در این درگیری ها تلفات سنگینی به طرف مقابل وارد کردند. یک منبع در منطقه به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت که جنگ در برخی مناطق ولسوالی های ارغنجخا و دروازهای بدخشان 10 روز پیش و پس از آغاز عملیات طالبان علیه افراد جبهه مقاومت ملی آغاز شد. معزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، بر رادیو آزادی گفت در این عملیات که از 1 هفته به این سو آغاز شده، به گفته او 38 بغاوتگر کشته و 78 تن دیگر اسیر شدند. او میگوید که 2 فرمانده مهم به نام های عبدالحمید و سعید بهرالدین در میان کشته شدگان هستند. اما یکی از اعضای جبهه مقاومت ملی که در منطقه حضور دارد و نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، این آمار را رد کرد و به رادیو آزادی گفت تلفات نیروهای آنها کمتر از طالبان است. او با اینکه کشته شدن 2 تن از فرماندهان این جبهه را میپذیرد، اما بدون اینکه آمار دقیق تلفات طالبان را بگوید، میافزاید که آنها 10 طالب را کشته و زخمی کردند. فیض‌الدین غیاسی، باشنده بدخشان و تحلیلگر امور، بر رادیو آزادی گفت معلومات دریافتی آنان نشان میدهد که در این درگیری ها 69 طالب کشته شدند. او ادعا کرد که در منطقه هم غیر نظامیان به اتهام رابطه داشتن با جبهه مقاومت ملی مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفتند.
قریه و قصبات نزدیکتر در محل جنگ بالای مردم فشار آوردن، مردم علت کوب کردن، اذیت کردن. تعدادی از خانوارها در مناطق زیاد شدن، نیز از محلات نزدیکتر و مرکز ولایت بدخشان پناه بردن.
اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی این ادعاها را رد کرد.
افغانستان دو اوسنی اسلامی نظام
هر کسی که در مقابل نظام کمونی افغانستان میستد مخالفت میکند و یا در برابرش بغاوت میکند، نیروهای امنیتی در برابرشان استاد میشوند.
من زولل کیگو امنیتی ځواکونه به پوند دري.
از سوی دیگر حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی ناوقت شب گذشته با نشر اعلامیه عملیات آغاز شده از سوی طالبان در بدخشان را نکوهش کرده و آن را اقدام ضد حقوق بشری دانسته است. در این اعلامیه آمده است افرادی که در بدخشان سلاح برداشتند این کار را برای حفاظت از وطن و عزت خود کردند. همزمان با این صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی مدعی است که طالبان در تخار هم تلفات دادند. آقای احمدی امروز در صفحه توییتر خود نوشته است که در درگیری نیروهای آنها با طالبان در تخار 8 طالب کشته و 6 طالب دیگر زخمی شدند. سعی کردیم با مردم محل و مقامات محلی طالبان در تخار نیز صحبت کنیم اما موفق نشدیم. طالبان به طور رسمی در مورد درگیری‌های آغاز شده در تخار چیز نگفتند. جبهه مقاومت ملی پیش از این در ولایات سرپل، پروان، بغلان و پنجشیر با طالبان درگیر شده بود و هر دو طرف مدعی بودند که تلفات سنگین به یکدیگر وارد کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز سوم ماه عقرب دقیقاً 400 روز شد که دروازه های مکتب ها برای دختران بالاتر از سنف ششم در افغانستان بسته ماندند. در این مدت حکومت طالبان بهانه های گوناگون برای بسته ماندن دروازه های مکتب های متوسطه و لیسه های دختران آورده است. شماره می گویند که از تفاوت دیدگاه های مسئولان بلندپایه حکومت طالبان چنین برمی آید که آموزش دختران قربانی تنش های میان خودی طالبان شده. فعالان حقوق بشر و معلمان زن نیز این تصمیم طالبان را غیر عادلانه می خوانند. جزئیاتش در این گزارش.
چرا به مکتبای ما را بسته نگه داشتند؟
پرسش یک دانش آموز پس از 400 روز خانه نشینی زیرا حاکمیت طالبان. دیانا میگوید صنف نهم مکتب بود که حکومت طالبان دروازه های مکتب را بر روی او و دیگر دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بست. او که 400 روز پی هم از درس خواندن عقب مانده است، به رادیو آزادی گفت نمیخواهد از آموزش محروم بماند.
ما از این نگران هستیم که زنا بی سواد بمانند. این بازی با سرنوشت زناست. مکتبا باید بازگشایی شود. ما نمیخواهیم بی سواد بمانیم.
حکومت طالبان در این مدت به پرسش‌های شبیه پرسش دیانا هر بار پاسخ‌های گوناگونی داده است. از کار روی طرح مشخص برای مکتب رفتن دختران گرفته تا امیدواری‌ها برای بازگشایی زودتر مکتب‌ها. آنچه به تازگی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک نشست علمای دینی به نام نهضت اتحاد علما و مدارس که در ترکیه برگزار شده بود از آن سخن گفت. گاهی هم این مسئله را بحث فرهنگی افغانستان دانستند که مردم در گفتگو با رسانه‌ها و نوشتن در شبکه‌های اجتماعی به این حرف حکومت طالبان واکنش نشان دادند و این موضوع را رد کردند. اما آنچه در 400 روز انتقادها، اعتراضها و واکنش‌های داخلی و خارجی را همراه داشته و تا هنوز پابرجاست، این است که حکومت طالبان از حرف تا عمل در خصوص آموزش دختران بالاتر از صنف ششم رویکرد دوگانه دارد. در ماه سنبله امسال حدود دو هفته دختران بالاتر از صنف ششم در گردیز، مرکز ولایت پکتیا و ولسوالی سمکنی به مکتب رفتند. اما حکومت طالبان دوباره این مکاتب را بسته کرد و مانع رفتن دانش آموزان بالاتر از صنف ششم شد که این عملکرد حکومت طالبان به اعتراض دانش آموزان دختر در پکتیا انجامید. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان در نشست خبری به رسانه ها گفته بود آنون در حال بررسی این موضوع هستند که مکاتب در ولایت پکتیا به دستور چه کسی باز شده است. با این وجود کریمه یک تن از آموزگاران زن از عواقب ممانعت حکومت طالبان از مکتب رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به رادیو آزادی گفت
حق دختر که باشن تاریخ طول تاریخ ندادن اونا میخوان فعلا باشن بده اینا با می سیستم میخوان که اینا را کور و گنگ نگاه کنن. کور و گنگ نگاه کنن یک دختر که نیم قشر جامعه را یک طبقه اوناس ما تشکیل میده این به معنی از این نیست که ما عقب میگردیم، جامعه ما به عقب میگرده، مردم ما عقب مانده میشه، کشور ما روش نمیکنم. از تمام سیستمایی که باید ما پیشرفت بکنیم ما به عقب میمانیم.
هرچند دلیل واضح ممانعت حکومت طالبان از مکتب رفتن دختران بالاتر از صنف ششم تا کنون مشخص نیست، اما بحث حجاب یا پوشش زنان و دختران یکی از مواردی است که بارها از سوی برخی مقامهای طالبان مطرح شده. همچنان گفته‌هایی وجود داشت که در نشست علمای حکومت طالبان در کابل روی موضوع آموزش دختران بحث می‌شود که آنگونه نشد. اما آنچه از گفته‌های اخیر دو مقام حکومت طالبان برمی‌آید این است که حق آموزش دختران قربانی تنش‌های میانخودی طالبان در حاکمیت دوامشان شده است. شیر محمد عباس استانگزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در همایشی که 5 میزان در مورد روز گردشگری در کابل برگزار گردیده بود، از بسته بودن مکاتب به روی دختران انتقاد کرد و گفت هر چه زودتر باید دروازه‌های مکاتب به روی همه باز شود. او گفت علم به مرد و زن فرض است.
باید هر چه زودتر زمینه تعلیم مساعد شود. هر چه زودتر باید دروازه های مدارس و مکاتب در افغانستان برای همگان باز شود.
اما در همان همایش خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف حکومت طالبان علم بر زنان را مباح و برای مردان مستحب خواند.
هر جا تلاش شده تعلیم دیر خبری کی.
هر جا که برویم بسیار گپ از تعلیم است. تعلیم که یک عمل مباح است و این یک گپ علمی است. بزرگان، تعلیم دنیایی مباح است. این مباح است و اگر تعارض بین امیر و مباح بیاید باز حکم امیر واجب می شود.
مباح او دا امیر پا مابین تعارض راشی امیر حکم واجب تبیاد.
حکومت طالبان اما تعریف مشخصی تا هنوز از آنچه حقوق آنان در چارچوب شریعت اسلامی میگویند را ارائه نکرده است. فعالان حقوق بشر اما ممانعت حکومت طالبان از آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ظلم و نقض حقوق بشری عنوان میکنند. ماهر مومند عضو دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی در این مورد گفت:
با محروم ساختن 30 میلیون دختر افغان از تعلیمات ثانویی، طالبان نه تنها یکی از اساسی ترین حقوق بشر را نقص می نوند، بلکه مرتکب تبعیض جنسیتی می شوند. با این کارشان می خواهند دختران افغان را به حاشیه برانند و از حضور در جامعه حذفشان نمایند. این تصمیم ظالمانه طالبان امروز و آینده دختران افغان را سخت متضرر می سازد.
خواستیم دیدگاه تازه حکومت طالبان پس از گفته‌های اخیر مجاهد در نشست علمای ترکیه را داشته باشیم، اما عزیز احمد زیان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان و زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. حکومت طالبان پس از حاکمیتشان به شمول بستن دروازه‌های مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم، برخی محدودیت‌های دیگر را هم بر زنان و دختران وضع کردند. یکی از دلایل این که تا هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و مشروعیت داخلی هم به دست نیاورده است، محروم کردن زنان و دختران از حقوقشان به ویژه حق آموزش و کار گفته می شود.
پیام ها و نظریات شما.
دگروال متقای نیروی سمید هستم. از ابتدای حاکمیت طالبان تا به حال از درآمد ما شیگپا محروم شدیم. باور به خدا کنید که من یک دانه گندم و ملک دیده باشم خودم یک دگروال متقاعد و حقوق در شاخ او بسته کردن دیگه نالو بیدت تا حقوق تقاعد ما دادم میشه. باور به خدا کنید که یک دانه گندم اگر بر ما کس داده باشه، نه وکیل گزاره میشناسیم، دیگه کرانشین هم هستیم، گاهی یک نقطه دیگه شهر کابل میریم و اون سو بهتر مورایش کس نه دلیس میگیره و آقای امونی همیشه میگه دنایی هم مراجعه کنید و نایی هم مراجعه سنی مورا کس بخونه. این تو ایران ماندیم برای که بگویم بیادر.
من خودم یک شخص معیوب هستم و مریض قلب دارم. فهمیده که در وقت اشرف غنی جمهوریت کارت معیوبی داشتم که سالانه 60,000 افغانی میگرفتم. چون خودم دو وال قلبم و یک دست چپم که انگشتانم قطع است مصنوعی است، وال قلبم که عملیات قلب کردیم، حیات های ملک کوچه میای نام میگیره. باور کنم فامیل ما که 3 تاش متأهل است و 16 نفر میباشیم. تا بالا هیچ کمک ندیدم. به طالبا میرم دست خدا برش نشان میدم، والای قلب خدا برش نشان میدم، قفس چای سینه ما والای بند است و والای مصنوعی دارم. تا حال هیچ چیز میگه برو برادر فهمیدی دلار امریکا را خوردی دیگه، دلار کمکار ما ندیدم. نظر صاحب فهمیدی از جامعه جهانی هم تقاضای ما است که خود معیوب ببینه، خود شخص ببینه، خود خانه را ببینه. ملکا را میرم میگه برو برادر پیش طالبا برو، دنایا میرم میگه برو تو مستحق نیست. بار ما این رو بار چکن میکنم فهمیدی. باور که ما سخت به
دوچار مشکلات هستیم که ما خود ماهانه فهمید ماهی 5,000-6,000 دوای قلب به شما شاید معلوم باشه ما دوا مصرف دارم. چند بار پیش طالبان مراجعه کردم، کارت خود نشان میدم، کارت نام نویسی میکنه، برم میگم خبر زنگ بزنم، تالر برم زنگ نامده ولگ کمک شده.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پیش از آن که برنامه ساعت درسی آغاز شود، سرخط خبرها تا این ساعت. رینو امیری، نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشری افغانستان، گفته که طالبان نمیتوانند نیم از جمعیت این کشور را به حاشیه برانند. امیری در یک رشته توییت ها صبح زود امروز به مناسبت 400مین روز دورماندن دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب ها گفته که بر اساس گزارش های موثق، طالبان زنان هزاره را از پوانتون کابل اخراج میکنند و آینده تحصیلی آنها را با مخاطره روبرو میسازند. پارلمان اروپا در نشست امروزش درباره تأثیرات منطقه‌ای حاکمیت طالبان بحث و گفتگو می‌کند. این بحث از سوی کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا راه اندازی می‌شود. انتظار می‌رود که توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، ای دربار معاون بخش دیدبان حقوق بشر در امور زنان، رئیس هیئت پارلمان اروپا برای افغانستان و شمار از فعالان افغان در این نشست سخنرانی کنند. تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزیلند در رقابت‌های جام جهانی 20 اوره کرکت فردا در شهر ملبورن با هم روبرو می‌شوند. بازی فردا ساعت 12:30 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. اوکراین و متحدان غربیش این ادعای مسکو را که گویا کیف در تلاش توسعه یک بم کثیف است تا آن را علیه نیروهای روسیه استفاده کند، با شدت رد کردند. وزیر خارجه اوکراین گفته که او کارشناسان را با کشورش دعوت کرده تا از تأسیسات اوکراین دیدن کنند و ببینند که این کشور چیزی برای پنهان کردن ندارد. و حکومت ایران 3 تن از فعالان اتحادیه صنفی معلمان آن کشور را به زندان محکوم کرده. سپاسگزارم شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه بودید و دعوت میکنم با ما همراه هم باشید. تازه ترین خبرها و گزارش ها در صفحه اینترنتی azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست و در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید و از تازه ترین های روز از افغانستان و جهان آگاه شوید. حالا هم نوبت نشر برنامه ساعت درسی است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند. اما عملیه که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتاتی که بانها آشنایی دارند از دانه تولید میکنند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها میباشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد میشوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده میباشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت میباشد. همچنان واز مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده میکند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت تا سالهای زیادی زنده بماند. نباتات تخمدار 2 نوع دارد: ظهیر البذر و مخفی البذر. ظهیر البذر نباتاتی است که تخم اشکار دارد اما گل ندارد. مخفی البذر نباتاتی است که تخم پنهان دارد به نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البذر به دو نوع تقسیم شده است. یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زیر می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارند. برگ‌های باریک بدون دندانه و اکثر دیبرگ ندارند. در رواز دیبرگ قسمت اخیر برگ دو ساقه را به صورت غلاف یا خوش احاطه کرده است. لگ برگ‌های موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوانه زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیمه. نباتات دومشیمه دارای خصوصیات مشترک زیرند. دانهشان دو پلهی می باشند. اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکل‌های مختلف وجود دارد. لگ برگ‌های آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوانه زدن دو برگ تولید می نمایند. اول میام ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت عبارت از ریشه، ساقه و برگدان ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت های نبات می رساند. ساقه. ساقه قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می کند. این قسمت شکوفه ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه ها پیشرفت می کند. وظیفه ساقه محکم نگه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب ها توسط ساقه صورت می گیرد. در ساقه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال می کند. اقسام ساقه. ساقه دو نوع دارد. ساقه عمودی، ساقه افقی. عموما ساقه مستقیم نمو می کند یا عمودی نمو می کند. نباتاتی که ساقه عمودی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره می باشد. اما در بعض نباتات ساقه به شکل افقی هم کلان شده می تواند. نباتاتی که ساقه افقی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساقه پیچیده می باشد. مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساقه زیر زمین دارد، یعنی ساقه زیر زمین نمو می کند مثل کچالو و غیره.
از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیمه دارای دانه دو پلهی است و ریشه آن به طرف چپ نمو می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف 8 پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف 8 نباتات غیر وقایوی را خواندیم. استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات وقایوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات وقایوی می خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که با واسطه ریشه از خاک می گیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات می رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می دانیم که انسان انساج و رگ‌های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. به همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت از انساج‌های زلم و پویه می باشد. توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات انتقال می کند و همچنان غذای تهیه شده از برگ ها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات غایی بدون تخم. دوم نباتات غایی تخمدار. اول میام نباتات غایی بدون تخم را واضح می سازیم.
این گروپ نباتات انساج جوایی دارند اما دانه یا تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل های بزرگ را روی زمین تشکیل می دادند. اما امروز انواع زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغال سنگ امروزی از بقایای این نباتات می باشد. نباتات وایی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارد و عموما در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، آبشارها و زمین نمناک می رویند. این نباتات سه نوع دارد: سرخسها، دومسبان، کلموسیس. سرخسها نباتات وایی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می رویند. سرخس ها دارای برگهای مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولا ساکه زیرزمینی یا ریزوم منشا می گیرند. برای ساکه زیرزمینی برگهای فلس مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقایای برگهای سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساکه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصلهای مختلف برگهای جدید به وجود آورده و برگهای قدیمی را از بین می برند. سرخس ها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامت های مذکر و مونس حجره زایگوت به وجود می آیند و در تکثر غیر زوجی روی برگ های سرخس بندک های یا شکوفه ها تشکیل می شوند. هرگاه این شکوفه ها روی زمین بفتند از رشد و نموی آن سرخس های دیگری به وجود می آیند. همچنین اگر ریزوم سرخس ها پارچه شود، هر پارچه آن می تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد. دومسبان بال کاملا از بین رفته و وجود ندارد. کلموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. آلمی هم نباتات تخمدار و وضعی می سازه. اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. یعنی تمام نباتات را که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره می شود تا امبریو از آن استفاده کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود، یعنی برش آب برسد، حرارت مساعد باشد، این تخم می تواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
در ادامه درس نباتات در صنف هشتم، بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود. استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگهای حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی، استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو می کند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را می خوانیم. این درس عبارت از اپندکس است. استاد برای ما نخست خود اپندکس را تشریح خواهد کرد و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندکس می شود.
اپندکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعض اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتری ها در داخل آن تکثر می کنند.
و باعث میکروب شدن اپندکس می شود. در این حالت در اپندکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی مدیکال کدام نتیجه نمی دهد، یعنی دواها بی اثر می باشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندکس است. علائم مریض اپندکس از بیماری اراز علائم این مرض عبارت است بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراغات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملی فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساس درد می کند. در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود، باعث مرگ مریض می شود، چون این خریطه اپندیکس رپچر می کند و تمام میکروب ها و بکتریه ها در بطن آزاد می شود، باعث پیروژنایتس یا التهاب بطن می شود. این یک حالت مرگبار است. برای اینکه از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم. اول، مراد کردن حفظ صحه شخصی. اگر دستان ما پاک نباشد و یا ناخن‌های ما دراز باشد، میکروب ها به آسانی داخل سیستم هضمی می شود و باعث امراض گوناگون می شود. دوم، مراد کردن حفظ صحه محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می باشد، مثل باکتری ها، ویروس ها، میکروب های دیگر، و آن عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می کند. وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می شویم. سوم، بعد از رفع حاجت دست ها باید به صابون شسته شود و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دست های خود را پاک نگه داریم. چهارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مساله دار باید خوردن نشود به طور متواتر، چون مرض های گوناگون را سبب می شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان های سیستم هضمی می شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین شسته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خواند و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
با امید این که در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟
نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا جوانان در صنف لکچر استاد را در تلفن های هوشمند ثبت و یا هم از روی تخته عکس می گیرند. عواقب این کار برای جوانان چیست و آیا ثبت کردن لکچر استاد مفید است و یا هم نوت کردن آن؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد در پوهنتون نیز انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در این اواخر تکنولوژی سهولت‌های زیادی بار آورده است، حتی که جهان را به دهکده کوچک مبدل کرده است و جوانان نیز از این تکنولوژی‌ها فایده اعظمی می‌برند. محب یوسفی یک تن از جوانان است که خودش نیز در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌خواند. او می‌گوید ضبط صدا و یا لکچر استاد در صنف یا هم عکس گرفتن از روی تخته هم خوبی‌های خود را دارد و هم بدی های خود را. از خودش میشنویم.
ما شخصا این تجربه را دارم، از لحاظ زمانی اگر ببینیم این مسئله باعث سرعت کار و سرعت عمل ما میشه، اما نواقص خود همچنان داره. مثلا وقتی ما ریکارد میکنیم یا تصویر برداری میکنیم، اونا اولی که از پیش ما گم میشن یا حذف میشن، دومی که ما به دروسی که ریکارد میشه یا تصویر گرفته میشه بیشتر توجه نمیکنیم و این باعث میشه تا سکتگی در درس ما ایجاد شود.
محب یوسفی همچنان افزود اگر جوانان نظر به ثبت کردن لکچر از کتابچه استفاده کنند و نکات کلیدی را یادداشت کنند بهتر خواهد بود.
زمانی که ما در خانه هم وقت کتابچه خود باز کنیم و نوتای خود یک بار مرور کنیم، ای باعث ذهن نشین شدن میشه، یعنی هم باعث میشه وقتی ما نوشته میکنیم باعث خوشنویسی ما میشه و هم باعث میشه تا ذهن نشین شود. البته وقتی ای دو حالت ما با هم مقایسه کنیم، پس به نظر شخصی ما نوشته کردن و داشتن کتابچه به مراتب خوبتر هست نسبت به ریکارد کردن و تصویر گرفتن. و کسانی که بیشتر با خود کتابچه را حمل میکنن و همیشه نکات کلیدی را نوشته میکنن، طبیعی هست در روز امتحان همچنان میتونن نتیجه خیلی خوب و مثبت بگیرن.
با عقیده رومان احمدی، ریکارد کردن لکچر استاد در صنف کار درست نیست. او میگوید جوانانی که لکچر استاد را ثبت میکنند وقت خود را ضایع میکنند. بهتر است یک کتابچه داشته باشند و هر آن چیزی که استاد درس میدهد آن را یادداشت کنند.
کی کارشون به نظر ما کار خوب نیست، به خاطر چی که دوباره وقت کوسدا را میشنون هم وقتشون ضایع میشه و دیگه شاید به درستی و قسمی که دستم به اور درس ها رسیدگی کرده میتونستن و از او مفهوم گرفته میتونستن به درستی مفهوم نگیرن. و این خوب است که وقت زمانش به استاد گوش بدن و چیزی که نوت یا ضرورت بود را نوت بگیرن. و دیگه ای که خودم هیچ وقت صدای استادا را ریکارد نکردیم و موضوعات مهمی که بوده عاجل کده او را نوت کردیم و موساد، چون دوباره وقت نداشتیم که او را بشنویم.
اگر لکچر استاد در صنف ثبت شود و دوباره به شیوه درست از آن استفاده شود، خیلی مفید واقع می شود. با باور فریبا، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی که خودش لکچر استاد را ثبت می کند و همیشه در اوقات بیکاری آن را می شنود و حتی در شبهای امتحان با شنیدن صدای استاد درس می خواند.
وقتی که من ریکارد میکنم دوباره میایم خانه، وقتی بخوایم در مورد موضوع کوستک لکچر داده خودم یک موضوع یک چیز بیان کنم، بعضی جایش که یادم میره یا فراموش میشه، همون لکچر استاد پلی میکنم، گوش میکنم، افت میکنم، دوباره در صف هستم و گپای استاد میشنوم، بار بار که بشنوم کاملا مثل خود استاد یاد میگیرم. از این خاطر نظر من است که اگر جوانا لکچر استاد ریکارد کنن و دوباره اون را گوش کنن خیلی خوبه برشون. در غیر از اگر لکچر ریکارد میکنن و نمیشنون یا هم تا سرسری گوش میکنن، فکر نکنم نتیجه مثبت بده.
حفیظ الله یوسفی در یکی از ادارات دولتی کارمند است. او به این باور است که مهم این است تا یک جوان درس بخواند و یاد بگیرد. شیوه های مختلف برای یادگیری درس وجود دارد و جوانان باید خود انتخاب نمایند تا به کدام طریق می توانند خوب درس را ذهن نشین کنند.
در برخی از مطالعات که تا اکنون انجام شده مطرح کرده است که ضبط صدا در صنف درسی دارای مزایای زیادی است و برخی میگویند که این شیوه باعث عدم تمرکز محصول میگردد و تا چه به راحتی دسترسی به صدای استاد امکان تأخیر در حضور و عدم توجه محصول در صنف وجود دارد و همچنان سبب کاهش فعالیت و ارتباط با استاد با محصول میشود.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی تهیه کرده بودم و برای شما عزیزان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هستم.